ساعت 23 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. نمایندگان اصفهان بر استعفای جمعی از مجلس اصرار دارند. علت مرگ فرمانده قرارگاه سامن الائمه سپاه ضد و نقیض گزارش شده است. و امیر محمود موسوی میگوید مشاور روحانی نمک بر زخم میپاشد. همزمان با غیبت نمایندگان مستعفی اصفهان در جلسه روز یکشنبه مجلس، نماینده شهر کرد خبر داد که نمایندگان سه استان چهارمحال و بختیاری، خوزستان و کهگیلویه و بوی رحمت در حال تهیه نامه‌ای برای سران سه قوه و شورای عالی امنیت ملی درباره موضوع آب هستند. 19 نماینده استان اصفهان در جلسه روز یکشنبه مجلس حضور نیافتند و به جای آن به دیدار امام جمعه اصفهان رفتند. علی بختیار نماینده خانسار و گلپایگان تنها نماینده این استان است که متن این استعفای جمعی را امضا نکرده است. اجرا نشدن وعده‌های دولت برای احیای زاینده رود و حذف پروژه‌های آبرسانی استان اصفهان از ردیف‌های بودجه سال آینده از جمله دلایل استعفای دست جمعی نمایندگان استان اصفهان اعلام شده است. برخی از پروژه‌های آبرسانی به استان اصفهان که نمایندگان این استان در اعتراض به حذف بودجه آنها استعفا دادند، از جمله تونل سوم و کوهرنگ، مورد انتقاد گروهی از مردم شهرهای استان چهارمحال و بختیاری است. در حالی که سپاه پاسداران علت مرگ قدرت الله منصوری فرمانده قرارگاه سامن الائمه نیروی زمینی را سانحه اعلام کرده، دو رسانه محافظه‌کار از درگذشت او پس از یک دوره طولانی بیماری خبر می‌دهند. روابط عمومی نیروی زمینی سپاه روز یکشنبه اعلام کرد که آقای منصوری حین بررسی و تنظیف سلاح انفرادی خود دچار سانحه شد. بر اساس این بیانیه، او از ناحیه سر دچار سانحه شده و جان باخته است. این در حالی است که باشگاه خبرنگاران جوان ابتدا در خبری نوشت که این فرمانده پس از یک دوره بیماری دعوت حق را لبیک گفت و بعد از آن بر اساس بیانیه نیروی زمینی سپاه خبرش را اصلاح کرد. پایگاه خبری صبح توس نیز علاوه بر اینکه از درگذشت آقای منصوری به دنبال یک دوره بیماری خبر داده، نوشت که او در بیمارستانی در مشهد درگذشته است. در این گزارش‌ها به نوع بیماری او اشاره نشده است. قدرت الله منصوری از سال 93 با حکم فرمانده کل سپاه پاسداران به سمت فرماندهی قرارگاه سامن الائمه نیروی زمینی سپاه منصوب شده بود. میر محمود موسوی برادر میر حسین موسوی در واکنش به اظهارات حسام الدین آشنا درباره حصر، گفته‌های مشاور حسن روحانی را نمک بر زخم پاشیدن دانست. حسام الدین آشنا به تازگی گفته بود که از حصر تنها یک پوسته باقی مانده است. میر محمود موسوی در مصاحبه با اعتماد گفت نمی‌دانم آقای آشنا چرا این صحبت را مطرح می‌کنند. این مثل نمک بر زخم پاشیدن است. او افزود حصر در جای خود قرار دارد و در آن خانه در کوچه اختر روی میر حسین و رهنورد هنوز قفل است و کلیدش هم در دست دیگران قرار دارد. اجازه خروج ندارند و اجازه تماس جز فرزندان و اقوام درجه یک هم ندارند. او تصریح کرد برخلاف گفته آقای آشنا، واقعیت آن است تنها یک پوسته تغییر کرده است. اصل و مغز حصر محکم بر جای خودش باقی است. یکی از وعده‌های حسن روحانی تلاش برای رفع حصر میر حسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی بود. و معاون حمل و نقل شهرداری تهران خبر داد که دادن مجوز به پارکینگ 6 طبقه مجتمع تجاری اطلس مال در شمال شرق تهران و فرو رفتن پایه‌های این ساختمان در عمق زمینی که باید در آن تونل مترو احداث می‌شد، امتداد خط 3 مترو به سمت نیاوران را کور کرده است. مجتمع اطلس مال متعلق به بانک انصار وابسته به سپاه پاسداران است. به گفته محسن پورسید آقایی، اکنون این خط به دلیل پیدا نشدن مسیر جایگزین در ایستگاه نوبنیاد متوقف شده است. معاون شهردار تهران معتقد است منافع مالی ساختمانی دخیل در ماجرا باعث شده این ساختمان در مسیر نقشه‌های مصوب مترو ساخته شود و عمق آن به اندازه‌ای باشد که دیگر نتوان مترو را در این بخش توسعه داد. در حالی است که این زمین قرار بوده پارکینگ نیاوران شود تا کمبود جای پارک در منطقه را جبران کند. پروژه اطلس مال در منطقه 1 تهران با کاربری تجاری اداری دارای 19 طبقه است که 8 طبقه آن اداری، 4 طبقه تجاری و 1 طبقه رستوران و 6 طبقه هم شامل پارکینگ است.
اینجا رادیو فرداست.
همونطور که در اخبار هم شنیدید، جمعی از نمایندگان استان اصفهان استعفا داده اند و به دیدار امام جمعه اصفهان رفتند. همزمان نمایندگان سه استان چهارمحال و بختیاری، خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد در حال تهیه نامه ای برای سران سه قوه و شورای عالی امنیت ملی درباره موضوع آب هستند. در این باره امیر مصدق کاتوزیان گفتگویی داشته با احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی ساکن آلمان، و از پیامد احتمالی اعلام استعفای نمایندگان اصفهان در مجلس پرسیده.
معمولا استعفاهای صنفی تا کنون استعفاهای سمبولیک بوده و هیچ کدوم از این استعفاها عملا به رأی‌گیری در صحن مجلس و رفتن این نمایندگان از مجلس منجر نشده. قبلا هم در دفعات متعددی نمایندگان استانهای مختلف از جمله خوزستان و فارس در اعتراض به موضوعات حوزه انتخابیشون استعفا دادن، اما در نهایت عملا استعفای خودشون رو پس گرفتن و همچنان در مجلس باقی موندن. به هر حال معمولا نمایندگان هزینه های زیادی رو به لحاظ سیاسی و مادی میکنن برای ورود به مجلس و به ندرت پیش اومده که نماینده‌ای استعفا بده. البته در دوره‌های گذشته استعفاهایی که انگیزه‌های سیاسی داشته، مانند استعفای علی مطهری یا استعفای نمایندگان مجلس ششم، در صحن علنی مجلس مطرح شده و از این استعفا هم تنها استعفای نمایندگان مجلس ششم، اون هم در پایان دوره مجلس بوده که به رأی گیری در صحن علنی مجلس و خروج این نمایندگان از مجلس منجر شده.
پس حالا حاصل این اعلام استعفای به توصیف شما سمبولیک یا نمادین این 19 نماینده اصفهان چی میتونه باشه؟ چه پیامدهایی برای این اقدام در چشم اندازه؟
تا کنون استعفاهایی که برای پیگیری موضوع بودجه بوده موفق نبوده، از جمله استعفای نمایندگان استان خوزستان، به خصوص این که الان گزارش های متعددی وجود داره که به دلیل وضعیت تحریم ها عملا بخش عمده ای از پروژه های عمرانی در حال تعطیل شدن هست و برای بودجه های نظامی و موضوعات دیگر هم قرار هست از صندوق توسعه ملی برداشت بشه. نکته دیگه این هست که این نمایندگان برای پیگیری موضوع پروژه های آبرسانی به استان اصفهان استعفا دادن که خود این پروژه ها هم در دیگر استان ها مخالفانی داره و نمایندگان استان چهارمحال بختیاری خبر دادن که نمایندگان این استان و استان خوزستان و برخی از استان های دیگر نامه‌ای به شورای عالی امنیت ملی و سران قوا نوشتن و خواستار این شدن که اونها به موضوع آب ورود بکنن و به هر حال پروژه هایی که نمایندگان استان اصفهان تاکید بر پیگیری اونها دارن عملا یک موضوع پیچیده و موضوع درگیری بین استانهای مختلف هست.
بعد چه سازوکارهایی بغیر از خود این اعلام استعفا میتونه به حل مشکل آب استان اصفهان کمک بکنه؟
اگر نمایندگان استان اصفهان در نهایت تاکید داشته باشن بر استعفاشون که قاعدتا این استعفا باید در صحن علنی مجلس به رأی گذاشته بشه و مجلس درباره اون تصمیم بگیره، اما قاعدتا این استعفا ابزار سیاسی است، به خصوص با حمایتی که امام جمعه اصفهان کرده، و قاعدتا اونها تلاش میکنن که این موضوع رو از طریق رایزنی با رئیس مجلس و دولت حل بکنن و به هر حال بستگی داره که در این میان این رایزنی ها تا چه حد تأثیر داشته باشه.
گفتگوی امیر مصدق کاتوزیان رو میشنوید با احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی ساکن آلمان.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجوری که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره
که من دیدم اصل روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها،
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق هم هست که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
در روزهای گذشته انتصاب کامبیز مهدی‌زاده، داماد 33 ساله حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، به عنوان رئیس سازمان زمین‌شناسی و معاونت وزارت صنعت معدن با انتقاد گسترده‌ای در محافل سیاسی و رسانه‌ای مواجه شده. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگو داشته با تقی رحمانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، و ارزیابی او را درباره علت جنجالی شدن این انتصاب پرسیده.
به این شکل مسلسلوار تو سالهای اخیر نبوده. معمولا وقتی که انقلاب میشه، نسل اول انقلاب زیاد به بچه خودش توجه نداره. بعد این واقعیت هم اینه که بسیاری از چهره هایی که الان در جمهوری اسلامی که به اصطلاح مقام دارن، بچه هاشون یواش یواش به سن 25 تا 35 سال رسیدن و اینا شغل میخوان و به اصطلاح تحصیل کردن از نظر خودشان، چون خودی بودن رفتن بالا. واقعیت اینه قبلا انتصابا بوده، ولی اینجوری سلسله وار الان مثلا 7 نفر از نزدیکان آقای روحانی داره مقام های مهمی هستن در وزارتخانه ها. خب ایشون رئیس جمهور دیگه. مثلا شما برگردید به دوره آقای موسوی، اینا نمیبینید. اصلا بچه‌هاشون هم کوچیک بودن. این مشکل در اصلاح طلبان هست. اصل قضیه اینه. ولی یه مسئله دیگه اینه، خود آقای روحانی است. رئیس جمهور به نوعی در مقابل جناح مقابل هم قرار داره. جناح مقابل مدام میخواهد باهاش یک تقابل داشته باشه دیگه. خب این سوژه بسیار مطلوبی نیست. راستی که الان انتصاب پیدا میکنن به مقام در مقابل افرادی که حتی تو این نظام از مشایسته ترن خیلی کمه، این خودش حساسیت داره.
آقای رحمانی، الان گفته شده که آقای روحانی دستور به لغو این انتصاب داده، گرچه هنوز به طور رسمی از سوی نهاد ریاست جمهوری این خبر تایید نشده، تکذیب هم نشده، اما آیا میشه گفت که رئیس جمهوری ایران پیش از این انتصاب از این موضوع با خبر نبوده و بعداً با خبر شده؟
ببینید، به طور کلی سه وزیر آخری آقای روحانی بعد افراد بسیار ضعیفی هستند در وزارتخانه ها و افرادی بسیار به اصطلاح بوروکراتیکی در ساختار حکومت ایران هستند. اینجور آدم ها امکان دارد حتی بخوان رئیس جمهور هم به صلاح سورپریز کنم، من نمیدارم چقدر درست بوده. ولی بحث اینه که آقای روحانی اگر این کارم کرده باشه، خیلی از احکام دیگه یا فامیلای خودش هم باز لحب کنه. ببینید، همین مثلا مدرک دکترای آقای حسین فریدون، اینا همه مسئله زاد مدرک دکترایی که با آقای احمدی نژاد دادن. ببینید، این رسانه‌ای شده، لغو شده، نشون میده پس تو بازی رسانه‌ای این مسائل گاهی اثر هم میذاره. ولی واقعیت اینه که این سه تا وزیر اخیر منتصب شده بسیار بسیار ضعیف‌تر از وزرای یک کابینه هستن و بسیار بسیار مطیع رئیس جمهور هستن. من واقعا نمیدونم آیا ایشان میخواست سوهیل کنه آقای روحانی یا نه به اصطلاح ادای دین کنه یا نه آقای روحانی خبر داشته. البته آقای روحانی یه شخصیت کاملا پیچیده‌ای داره و مطابق شرایط موازی گوناگونی میگیره، اینم باید از نظر دور نداشت. 100% وزیر با توجه به روحیه رئیس جمهوری موضوع داشته. مثال دارم میذارم، حتی در درون جمهوری اسلامی یه وزیر میدونه با این کارش نمیدونه دل میرحسین موسوی به دست بیاره، ولی دل آقای روحانی از طریق فامیل سارالی میشه به دست آورد. این متاسفانه تو اصلاح طلبانم زیاده. مثلا حتی پسر آقای خاتمی میشود عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت بدون اینکه شما یه سابقه سیاسی کاری اکتی از این آدم داشته باشید. میره در کنار مثلا یه دفتر تحکیم وحدتی میشینه که 15 سال 13 سال مثلا کار سیاسی تشکیلاتی کرده، حالا الان اومده تو حزب اتحاد ملت. پسر آقای خاتمی هم به خاطر اینکه آقازاده آقای خاتمی میاد میره تو حزب اتحاد ملت. امکان داره صلاحیت داشته باشه، ولی صلاحیت به چشم نیومده که انتخابش نسبت تا واقعیت این که طرف صلاحیت داشته باشه.
آقای رحمانی، در میان واکنش ها، اگرچه واکنش منتقدان رئیس جمهوری ایران به این انتصاب رو میشد انتظار داشت، اما در برخی جریان های اصلاح طلب هم به این انتصاب واکنش منفی نشون داده شده. ارزیابیتون از همین واکنش منفی اصلاح طلب ها برخیشون البته به این انتصاب چه است؟
ببین، اصلاح طلب ها برخیشون خب از این نوع انتصاب ها بری هن. مثل آقای بهزاد نوردی، اینا اهل این کارا نبودن واقعیتی. ولی یه بسیاری هم از انا آقای روحانی دارد به اصطلاح ماه عسلش طولانی میکند با آقای لاریجانی. این ظاهرا آقای روحانی بخواد خطش از اصلاح طلب ها جدا کنه. خب اصلاح طلب ها باید هر جا ضعفی میبینن این هم مثلا مطرح کنن. واقعیت این انتصاب ها خب خیلی مسئله داره، ولی یه مثلا باید در نظر بگیریم که آقای روحانی داره ماه عسل تبدیل به عقد دائم ظاهرا با آقای علی لاریجانی ختم میشه و این در حقیقت جدا شدن کامل آقای روحانی امکان داره در پی داشته باشه، با توجه به اختلاف نظری که بین حزب اعتدال توسعه و کارگزاران سازندگی وجود اومده و کارگزاران سازندگی احساس می‌کنن آقای روحانی ندارن. حتی کارگزاران سازندگی تقریبا میشه گفت بخش دست راستی اصلاح طلب هستن در درون حاکمیت این چپ راستو میگن. این در حقیقت یه مقدار خب یه نوع گله و در این حال یه نوع مرزبندی هم هست. ما با این کارا تمایلی نداریم دیگه.
گفتگوی رضا جمالی رو میشنوید با تغییر رحمانی، تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم پاریس. با رادیو فردا همراه باشید.